در چنین شرایطی و بدون هیچ گونه قرض خارجی این همه تأسیسات را به وجود آورد و با کمال دقت و صرفه‌جویی و احتیاط برای تأمین مخارج راه آهن 10 شاهی یعنی نیم ریال به قیمت هر کیلو قند و شکر افزود. رضا شاه با بزرگترین عامل انگلستان یعنی آخوندها در افتاد و به تدریج دست آنها را از گریبان مردم بینوای ایران کوتاه کرد و کارشان را به عبادت در مساجد محدود کرد. آخوندها در این دوران حق دخالت در امور کشوری را نداشتند. ضمناً امور قضایی و مکتب‌داری را هم از آخوندها گرفت. به عبارت دیگر دست آنها را از اینکه همچنان مانع پیشرفت کشور شدند قطع کرد. انگلستان از این بابت یعنی کوتاه کردن دست آخوندها خیلی از دست رضا شاه ناراضی بود. ولی پس از شهریور 1320 بار دیگر آخوندها به کمک انگلستان جان تازه گرفتند و در مقام به دست آوردن قدرتی شدند که در دوران قاجارها داشتند. رضا شاه نه تنها عامل و حتی تحت نفوذ انگلستان نبود، بلکه میکوشید تا میتواند از نفوذ انگلستان در امور کشور بکاهد. مثلا اون محصلین را به جای انگلستان به کشور فرانسه میفرستاد. رضاشاه معلمین فرانسوی برای مدارس نظام و دیگر مدارس استخدام کرد. البته به تدریج خود ایرانی ها جای فرانسویان را گرفتند. تمام تجارت خارجی ایران با کشور آلمان و گاه با دیگر کشورهای اروپایی بود. در این دوران همه تفنگ‌های ارتش ایران از کارخانه برنو و ساخت کشور چکسلواکی آن زمان بود. رضا شاه برخلاف رسم کشورهای خاورمیانه که ولیعهد و شاهزادگانشان را برای تحصیل به انگلستان می‌فرستادند و به نتیجه خواه نخواه تحت تأثیر و نفوذ انگلیس‌ها بار می‌آمدند، تمام مثلا به عنوان نمونه تمام تحصیلات حسین ملک حسین بعدی پادشاه سابق اردن در کشور انگلستان بود. رضا شاه محمد رضا ولیعهد خود را برای تحصیل به کشور بیطرف سوئیس فرستاد. متن دفتری که تا پیش از شهریور 1320 نخست وزیر ایران بود میگفت امیر خسروی وزیر دارایی حساب‌هایی کرده بود و میگفت شرکت نفت 10 میلیون پوند به دولت ایران بدهکار است. رضا شاه به من مأموریت داد که این مبلغ را از انگلستان مطالبه کنم. من برای طرح موضوع سر ریدبلارد سفیر انگلستان را خواستم و موضوع را مطرح کردم. سفیر انگلستان بعد از چند روز به دیدنم آمد و گفت آقای خسروی اشتباه کرد و ما بدهکاری نداریم، که البته من جریان را به رضا شاه گزارش دادم. رضا شاه به او گفت به او بگو که اگه پول ندین ما لشکر خوزستان را از آن محل بر می‌داریم. برای امنیت کم عرب احتیاج به یک لشکر نیست. با این ترتیب لوله‌های نفت را هم نمی‌توانیم تضمین کنیم. وقتی جریان رو به سفیر انگلستان گفتم با اوقات تلخی از دفترم خارج شد و بعد از 2-3 روز آمد و یک چک 10 میلیون پوندی آورد و گفت که دولت ایران شانتاج میکند و پول زیر از ما میگیرد، ولی بدانید که ما این موضوع را فراموش نخواهیم کرد. اینکه میگویند رضا شاه به آلمان ها علاقه من بود به این جهته که متفقین وجود او را هنگام جنگ برای خودشون خطرناک میدونستن. در واقع همه ایرانی ها جز عده معدودی که مأمور و وابسته به سفارت انگلستان بودن از زورگویی انگلستان و غارت منابع ملی ایران طی سالیان دراز به جان آمده بودن و همیشه در جستجو و حتی آرزوی یک نیروی سومی بودن که ایران بتواند به اتکای آن گریبانش و از دست این دو امپراتوری خلاص کند. قدم رضا شاه هم که یک میهن پرست واقعی بود مثل اکثریت مطلق ایرانی ها به آلمان ها حسن نظر داشت و تقریبا تجارت ایران به انحصار آلمان ها در آمده بود، زیرا آلمان ها تمام اجناس صادراتی ایران را که از لحاظ شرایط بین المللی هم نامرغوب بودند می خریدند. تمام سیرکارخانه‌ای که در ایران و در زمان رضا شاه در ایران مستقر شد شدند آلمانی بودند که در برابر اجناس ایرانی و تقریبا بدون پرداخت ارز خارجی دایر شدند. در هر حال خدمات و اثر وجودی رضا شاه در ایران واقعا انقلابی عمیق و همه جانبه در زندگی مردم ایران ایجاد کرد. می توان گفت که رضا شاه بدون مبالغه بنیانگذار ایران نوین است. در مورد غرور ملی رضا شاه دفتری می گفت یک روز بولاد سفیر انگلستان نزد من آمد و مطلبی گفت. من جریان را به رضا شاه حضوری گزارش دادم. رضا شاه همانطور که در سالن قدم می زد آمد جلوی من و با صدای بلند پرسید اتاق دفتر تو پنجره داره؟ که البته جواب مثبت دادم. گفت این مرتبه که اومد از پنجره پرتش کن بیرون و بگو ایران امروز ایران عهد وز شاه وز وزک های قاجار نیست و شما حق دخالت در امور ایران را ندارید. گفت رفتار رضا شاه با همه بیگانگان که میخواستند پا را از حد خودشان فراتر بگذارند همینطور بود. رضا شاه تمام شئون زندگی اجتماعی و حتی شخصی خصوصی ایرانی و ایرانیان را تغییر داد و از زندگی قرون وسطایی به زندگی قرن بیستمی تبدیل کرد. از کارهای جزئی تا اساسی مثلا شستن دندان و مسواک و خمیر دندان اصلا در ایران شناخته شده نبود. حمام خزینه ها که واقعا در حکم لجنزاری متعفن بودند، حمام ها اجبارا به صورت دوش در آمدند. طبیب و دارو و اصلا جز برای عده معدود و خود شاه قاجار وجود نداشت. مردم بینوا به دعا نویسان و جنگیران و شیادان و دیگری از این قبیل پناه می بردند. برق را رضا شاه به ایران آورد. قبل از رضا شاه فقط در تهران و در بعض کوچه ها خیابانی که اصلا وجود نداشت، چراغ‌های گازی نصب کرده بودند و همه شهر ایران شبها در خاموشی مطلق فرو می رفتند. کسانی که وسیله داشتند از جمله آخوندها یک نفر نوکر استخدام میکردند که کارش کشیدن فانوس جلوی راه آخوند بود. ولی مهمترین خدمت رضا شاه به ایران و ایرانی ایجاد امنیت در مملکت بود که بدون آن هیچ اقدامی در هیچ کشوری مقدور نیست. پیش از رضا شاه اصلا در کشور امنیتی وجود نداشت. واقعا قانون جنگل حاکم بود و هر کس که دستش می رسید مردم را می چاپید. در سراسر کشور علاوه بر آخوندها که با ظلم و جور و غصب اموال دیگران و دخالت در همه امور دمار از روزگار همه در آورده بودند، در هر قسمت و اصای ایلات و عشایر حاکم مطلق بودند و چون راه عبور دیگری وجود نداشت، مردم مجبور بودن از راه هایی که از کوهستان میگذشت با اولاغ و قاطر و اسب سفر کنند یا کاله های تجارتیشان را حمل کنند. در منطقه نفوذ هر ایل چند گردنه وجود داشت که وسیله نوکران خان اداره میشد که اموال مردم را به قصد میبردند. البته اگر کسی کوچکترین مقاومت رو میکرد در جا کشته میشد. از عواید اصلی این سرگردانه گیری دو قسمت به خان تعلق داشت و یک سوم هم به خود سرگردانه بگیر. این حق سرگردانه بگیر از حقوق مسلم و شناخته شده بود. مثلا در بین بختیاری ها هر خانواده از خوانین 6 گردانه در اختیار داشتن که پس از مردن خان بین وارثانش تقسیم می شد. این گردنه زدن در نقاط معمول بود که هنوز به دولت مرکزی قائل بودند، منتها گوش به حرف دولت نمی دادن. تماما بقیه مملکت تماما نقاط بودند که اصلا و عملا از کشور جدا شده بود و به دست دوزان و اشرار و طبق روش خودشان اداره می شد. و مثلا خوانین لرستان اصلا به دولت مرکزی اعتنایی نداشتند. شیخ ازل در خوزستان تقریبا حکومتی مستقل تشکیل داده بود. خلاصه امنیت در کشور به وضعی در آمده بود که اگر کسی میخواد به خوزستان برود ناگزیر بود از راه کرمانشاه و از شیرین خود را به خاک کشور عراق برساند و از آنجا از طریق بصره به خوزستان برود. راه مشهد در دست ترکمانان بود که هم اموال مردم را غارت میکردند و هم زن و بچه مسافرین را به اسارت میبردند. مسافرت به مشهد فقط از طریق دریای مازندران امکان داشت. مسافران با کشتی های روسی خود را به خاک روسیه میرساندند و از آنجا به مشهد میروند. آنچه گفته شد شمه از وضع راه های کشور در نقاط نسبتاً دور از پایتخت بود. ناامنی به جایی رسیده بود که نایب حسین کاشی فراشوشی فرمانداری کاشان که دیده بود مملکت هر دو مرزد با پسرش ماشالله خان ادعای دور هم دور خود جمع کرده و تا پشت دروازه تهران اصفهان به دزدی و شرارت مشغول بودند. چند مرتبه هم دولت اردوکشی کرده ولی به نتیجه بالاخره دولت در مقام آشتی با نایب حسین برآمد و به او و پسرش القاب سردار جنگ و سالار جنگ داد و آنها را به عنوان قراصوران تعیین و حقوقی هم برایشان تعیین کرد. در واقع نایب حسین هم راهزنی میکرد و هم از دولت مرکزی حقوق میگرفت. بالاخره هم در دولت وسوق الدوله با آنها تأمین دادند. بعد دستگیرشان کردند و به دارشان آمیختند. ارتش اصولا وجود خارجی نداشت. مالکین سربازانی به تناسب ملک خود اجیر میکردند و به سربازی میفرستادند، ولی همان حقوق ناچیزی که از مالکین میگرفتند به سربازان داده نمیشد. سربازان ارتش به کارهای مختلف از جمله قصابی و عملگی میپرداختند، حتی اگر دستشان میرسید از راهزنی و دزدی دریغ نمیکردند. روسها در شمال قزاقخانه را اداره میکردند و انگلیسها در جنوب پلیس جنوب را داشتند. خلاصه اینکه در سرزمینی به نام ایران قانون جنگل به تمام معنای کلمه حکم فرما.
خب سپاسگزارم خانم نادرافشاری. شما در پایان این مطلب نوشتید ادامه دارد. منظورتون این بخش از نوشته به اصطلاح نوشته های یاد داشته دومی یا این که نه یاد داشته دومی ادامه داره؟ کدوم
میشه؟ یاد داشته دومی اگه من زنده باشم چند روز دیگه می نویسم، کتاب هم ادامه دارد. هر دوش درسته؟
نه منظورم تو یاد داشته دومی بازم از این متن استفاده میکنی؟
نه فکر نمی کنم. همین برای که یادداشت دومی یادداشت‌های روزانه این منه. این چون برای خودم خیلی جالب بود یکتا کپی کردم بیرون گذاشتم. خب کتاب ایشون چاپ شده یا چاپ میشه به زودی و میتونه اسم کتاب هست نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، خاطرات دکتر مهدی پیراسته و کتاب خیلی جالبی است از افراد بسیار پر آوازه تاریخ معاصر ایران، رضا توده، نمیدونم رضا روستا، همطور گفتم محمد مسعود، احمد کسایی، خیلی شخصیت هایی که واقعا سر و صدایی در دوران خودشون راه انداختند در این کتاب یاد شده و از نگاه خودشون سایتیشو خودش دیده یا برخورد داشته نقل شده. اولین تظاهرات دانشجویی، حتی ساختن آویزگاه عمومی، ساختن رخشورخانه های عمومی، آشغال جمع کردن در خیابان ها، تا کارهایی که خود دکتر پیراسته در مقام استانداری فارس و منادر انجام داده یا اولین اردوی کار در نوانخانه ها را ایشون راه انداخته و خیلی کارهایی که واقعا به نظر من یه طب فوق العاده خواندنی است.